بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در بحث مکتب اقتصادی اسلام یک نگاهی داشتیم به مطالبی که شهید صدر رضوان الله علیه توی این بحث ها مطرح کرده، هرچند ایشون با نگاه نظری اندیشه مدون اینا رو مطرح نکرده، یه نگاه کلی نسبت به مفاهیم اقتصادی داشته، اما شهید صدر رضوان الله علیه یه نگاه کلی نسبت به این مباحث اقتصادی داشته، اما همونطوری که قبلا اشاره کردیم مباحث از نظر نظری اندیشه مدون به صورتی یک نواخت و یک نظم سازمان یافته ارائه نشده. سری مفاهیمی که حالا بعضیش از نظر ما میره تو حوزه مبانی، بعضیش میره تو اهداف، بعضیش از عناصر نظام، بعضیش از عناصر مکتب، اینا رو مطرح کرده. یکی از مفاهیمی که ایشون مطرح کرد و ما در جلسات گذشته بهش پرداختیم یک بحثی بود تحت عنوان مسئولیت دولت اسلامی در اقتصاد، و اونجا ایشون اومد گفت ما با دو تا اصل مواجه هستیم، یک اصل تکافل عام که تمام مردم در قبال یکدیگر نوعی مسئولیت دارن و این طور که نیست که اگر یک کسی زندگی خودش رو تأمین کرد دیگه نسبت به دیگران مسئولیتی نداشته باشه، و توی این بحث آیسد این نکته رو تأکید کرد که اسلام خواسته این مفهوم رو بفهمونه که ایال شما، کسانی که تحت تکفل شما هستن، فقط زن و بچه و احیانا پدر و مادر اینها نیستن، بلکه تمام افراد در جامعه اسلامی به یک نحوی ایال شما محسوب میشن. بنابراین اگر کسی کمبودی داره به لحاظ تأمین نیازهای اقتصادی، این مسئولیت شماست که تلاش کنید اون رو تأمین کنید. خب این مبدأ یا این اصل به عنوان اصل تکافل عام فرمود این مسئولیت مردمه، اما دولت اسلامی میتواند مردم رو وادار بکنه به انجام یک مسئولیتی، یعنی میتونه اونها رو در یک با یک شرایطی با یک اقداماتی مجبور بکنه به انجام این وظیفه، یعنی این وظیفه که بالاخره همه در قبال یکدیگر مسئولیت دارند و همه جامعه باید همه احساس کنند که دیگران ایال اونها هستند، که حالا ما چقدر در جامعه خودمون تونستیم این فرهنگ رو ایجاد بکنیم که همه ما چنین احساسی داشته باشیم که همونطوری که من مسئولیت دارم نیازهای فرزند خودم رو تأمین کنم، نیازهای همسر خودم رو تأمین کنم، احیانا نیازهای پدر یا مادر خودم رو تأمین کنم، مسئولیت دارم نیازهای دیگران رو هم تأمین کنم. البته این مسئولیت نه بله، یعنی چون ما که نگاه به اصطلاح سیستمی یا نگاه مثلا کلان نسبت به مباحث اقتصادی اسلامی نداشتیم، ما نگاهمون در مباحث فقهی متعارف یه نگاه خورده که این نگاه خورد آثارش با نگاه کلان متفاوت میشه، یعنی در نگاه کلان احیانا یک مسئولیت هایی مطرح میشه مثل همین بحث که الان های صد مطرح میکنه، که در نگاه خورد اون مسئولیت ها قابل دیدن نیست. اینا رو همه رو معمولا حمل میکنن بر یک استحبابی، بر یک فضیلتی. خب حالا بالاخره این تصویری بوده که هر کسی مسئول کار خودشه، یه نگاه خرد بوده و مسئولیت هر کس در محدوده خودش و خانوادش ایالش مسئولیت اقتصادیش، خارج از این دیگه مسئولیتی به اون معنا نداره مگر یک به اصطلاح مالیات های واجب، خمس، زکات، اونا رو باید بده، اما دیگه بیش از این یک کسی از نظر نگاه خرد، یک کسی که از طریق مشروع تأمین درآمد میکنه زندگی خودش و اون کسانی رو که تحت تکفلش هستن، ایالش، اونها رو تأمین میکنه، خمسش، زکاتش، اینها رو هم میپردازه. از نظر به اصطلاح فتاوای مشهور این دیگه به وظایفش عمل کرده، در حوزه اقتصادی وظیفه دیگری خارج از این نداره. آقای سعد در واقع میخواد بگه غیر از اینها، حالا با فرض همه این چیزهایی که گفتیم، یه وظایف دیگری هم داره و اون اینه که بالاخره اگر دیگران حد اقلها رو ندارن، البته ایشون اشاره کرد که در مبدأ تکافل عام تأمین حد اقلها مطرحه، اگر دیگران حد اقلها رو ندارن واقعا، یعنی حتی از تأمین حد اقلهای نیازهای مثلا غذایی، نیاز مسکن، از اینها ناتوانند، این آدمی که تواناییشو داره، البته اون کسی که توانایی نداره که خب تکلیفی نداره، ولی این آدمی که تواناییشو داره مسئولیت داره در قبال اونها که این کار رو انجام بده. خب البته یه آدمی که مثلا توانایی داره، خب این که توانایی نداره، مثلا یه آدم توانای اقتصادی که توانایی نداره مثلا 10 میلیون نفر رو که مثلا مشکل اقتصادی دارن تأمین کنه، ولی مثلا توانایی داره 100 نفر رو تأمین کنه، یه نفر دیگه هست اونم مثلا توانایی داره 50 نفر رو تأمین کنه، یکی دیگه هست مثلا توانایی داره 1000 نفر رو تأمین کنه، بسته به توانایی هاشون. این وظیفه دولته که یک سامانی ایجاد بکنه که این توانایی ها بتونه در مجموع تقسیم بشه. البته در گذشته چون ارتباطات کم بود و ارتباطات محلی بود، افراد در یک محدوده کوچکی زندگی میکردن و با همدیگه آشنایی داشتن، این اتفاق تا حدی به یک شکلی به صورت یک سنتی اتفاق میافتاد. یعنی مثلا توی منطقه ای یک کسی ثروتمند بود، البته ثروتمندان متدین دیگه، حالا اونایی که بیدین بودند و ظالم بودند و اونا ما کار نداریم، ولی ثروتمندان متدینی که در یه منطقه بودن، اون دوروبرشون یک سری فقرایی، یک سری نیازمندانی رو میدیدن، میشناختن، باشون ارتباط برقرار میکردن، بعد به اینا رسیدگی میکردن. این بوده، اینطور نبوده که اصلا در جامعه اسلامی چنین چیزی نباشه، این بوده و این افراد خیلی هاشون هم مثلا یک به یه معنایی مثلا سامانی بدن، نظمی بدن، اینا هم نبوده، دفتری دستکی برای این کارا داشته باشن، اینا نبوده. که حالا ما وقتی من مثلا تو همین خانواده خودمون به دو نسل قبل از خودمون که برمیگردیم، یه نسل قبل از خودمون برمیگردیم، تعداد زیادی از این آدمها رو ما میبینیم، تقریبا همه اون نسل رو ما میبینیم اینجوری هم. یعنی ما میبینیم همه شون وقتی از دنیا رفتن، معلوم شد یه تعداد زیادی خانواده داشتن از قبل اینها تأمین میشدن و اینا به هیچ کی هم نمیگفتن، حتی بچه هاشون هم خبر نداشتن که اینا تأمین کننده یه نیازهای خیلی از اینا، که مثلا آدم هایی در حد پدر بزرگای ما، مثلا حالا قبل ترهاش هم شاید بوده، ما این مقداری که اطلاعات مثلا داخل خانواده هست میبینیم چقدر مثلا اینها کمک میکردن به افراد و مثلا میدیدن یه نفر ورشکست شده، میرفتن پول میدادن به او، او دوباره بتونه تأمین زندگیشو بکنه. میفهمیدن مثلا یه نفر میخواد بچهشو شوهر بده، پول نداره برای تأمین جهیزیه، میرفتن به او کمک میکردن، که بعد مثلا بعضی از اینها که از دنیا میرفتن، بعد مثلا این افراد به ورثه مراجعه میکردن به یه مناسبتهایی، اون وقت میگفتن که مثلا بله مثلا پدر شما آمده یه همچین کاری برای ما کرده. اینا مردم خبر نداشتن، یعنی این کار رو انجام میدادن و این بوده. اما این در یک دولت اسلامی باید یک سامانی پیدا بکنه. خب این به صورت موردی هر کسی که توانایی اقتصادی داشته، متدینین گذشته هم، یعنی ثروتمندان گذشته ما، خیلی هاشون افراد متدینی بودن و اینها اولا در تأمین اقتصادی خودشون بسیار رعایت ضوابط میکردن، که متاسفانه ما الان همین مشکل داریم. یعنی در اول که این تأمین اقتصادی است، تحصیل مال، باز ما مشکل مواجهیم، بعدش در زندگی خودشون اینا معمولاً درست ثروتمند بودن، نسبت به دیگران در رفاه نسبی به زر می بردن، ولی معمولاً اون حالتی که خیلی به اصطلاح افراطی و پر از مثلا مصرف‌های بیجا باشه اینطوری نبود. یه زندگی‌های بهتر از بقیه داشتن، ولی که نه اونطور مثلا این وضعیت‌هایی که بعضی الان دیده میشه که نتیجه این فرهنگی است که از غرب اومده. تو فرهنگ غربی، حالا ببینید، درست نقطه مقابل این مفاهیم تاکید میشه. مثلا در فرهنگ سرمایه‌داری یکی از مفاهیمی که دائم روش تاکید میشه مفهوم فردگرایی، ایندیویدوالیسم. دائم این معنا رو تلقین میکنن که آقا تو مهمی، بقیه اهمیتی ندارن، فقط تو مهمی، تو خودت فقط برای خودت باید کار کنی. برای همین شما میبینید توی صحنه‌های فرهنگ غربی که مثلا یه نفر براش حتی برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش هم اهمیت نداره، چون دائم این داره تلقین میشه. البته فطرت انسانی به این راحتی نمیپذیره این نوع انحرافاتو، ولی تکرارها و هنجارسازی‌های فرهنگی کم کم این تأثیر رو میکنه. و متاسفانه این فرهنگ، ما بدون اینکه از ریشه هاش خبر داشته باشیم، به اشکال مختلف به سمت کشور ما آمده. و من بارها این روزها این جمله رو تو خونه میگم در گذشته ما بعضی از این چیزهایی که تو این فیلم‌های غربی می‌دیدیم خیلی به نظرمون دور بود، یعنی اصلاً با زندگی‌های ما هیچ نوع تناسبی نداشت. اما الان متاسفانه وقتی خیلی از این چیزها رو میبینیم بله، خود ما هم مثل اونا در این جهات داریم میشیم همه چیز. و این متاسفانه خطر بسیار بزرگی است که ما در واقع زیرساخت‌های فرهنگیمون به نحو بسیار بسیار خطرناکی تحت تأثیر فرهنگ‌هایی که اصلاً با مفاهیم ما ناسازگاره، هیچ نوع سازگاری نداره، متاسفانه قرار گرفت. حالا بگذاریم، به هر حال آقای سعد یه بحث مبدأ تکافل عام رو مطرح کرد. خب این وظیفه مردمه، اما در این وظیفه مردم فرمود که دولت مسئولیت داره. مسئولیت دولت اینه که اینا رو یه کاری بکنه که چنین وظیفه‌ای رو عمل بکنن. حالا این یه کاری بکنه، عرض کردم ایجاد نهادهایی که مردم و فرهنگ سازی‌هایی که مردم این مسئولیت بشناسن و به این وظایف عمل بکنن یکی از راهکارهای رسیدن به این هدفه. یه بحث دیگری که ایشون مطرح کرد بحثی بود تحت عنوان باز مسئولیت دولت، بحث این که مردم نسبت به ثروت‌های عمومی مالکیتی دارن، که این رو هم باز دوباره براش استدلال‌های روایت‌های ذکر کرد. مقصود ایشون اینه که بالاخره یک از منابعی که برای تأمین نیازهای مردم وجود داره بیت الماله، و بیت المال یک بخشیش اصلا جزء ثروت‌های عمومیه، همه مردم به یه نحوی سهمی از این دارن، به تعبیر ایشون قطاع عامه، یک قسمت‌های عمومی در مجموعه دارایی‌های دولت هست که این مال همه مردمه، که باید به یه نحوی برای همه مردم، برای تأمین نیازهای همه مردم به کار بره. البته اینکه ما این سهم عمومی مردم رو چگونه استفاده می‌کنیم این یه بحث ثانوی است دیگه. ببینید طبق نظریه اندیشه مدون، حالا برگردیم، حالا ایشون که با این اصطلاحات صحبت نمی‌کنه، این مطلب رو اگر ما پذیرفتیم که مردم یک سهمی از اموال عمومی رو در اختیار دارن، مالک اموال عمومی هستن، که این یه بحثی میشه جز مبانی مثلا مکتب اقتصادی اسلام. حالا اینکه این سهم رو چگونه برای مردم مصرف کنیم، این تابع شرایط خواهد بود. ما یه مسئولیتی داریم، بالاخره سهم مردمه، سهمش باید به مردم سودش برسه، اما چگونه اینو مصرف کنیم؟ یک روش، این روشی است که در سالهای اخیر ما تجربه کردیم و از ابتدا هم گفتیم روش غلطی است و متاسفانه این تجربه شد و الان ما گرفتار عوارضش هستیم. این روشی است که در گذشته تاریخی جواب میداده، ولی امروز قطعا جواب نمیده و روش اشتباهی است که ما بیاییم مثلا سهمی از این دارایی های عمومی رو بین مردم مستقیما توزیع کنیم. همین بحث یارانه ها که خب این در واقع در شرایط فعلی با پیچیدگی هایی که در اقتصاد وجود داره و امکانات و فرصت هایی که در اقتصاد وجود داره، این در کوتاه مدت تأثیر تسکینی داره، ولی در دراز مدت آثار تخریبی داره. همونی که الان ما عملا دیدیم. قبل از اینکه این کار شروع بشه در شورای مشورتی بانک مرکزی، وقتی این طرح در زمان دولت آقای خاتمی، نه در زمان دولت آقای احمدی نژاد، این طرح در اون زمان مطرح شد در شورای مشورتی بانک مرکزی توسط بعضی از دوستانی که نماینده مجلس بودند، این طرح مطرح شد. وقتی این طرح اونجا مطرح شد، خب توی اون شورای مشورتی اقتصاددانها، متخصصان بانکی و متخصصان فقهی بودند. تقریبا همشون، یعنی تحقیقا همشون مخالف بودند. هم اقتصاددانها، هم کارشناسان بانکی، هم متخصصان فقهی. علت مخالفت اجمالا این بود که حالا من میگم اعتقاد خودم به حالا به یه بیانی که بعدها همون نماینده محترم مجلس که از دوستان من هست، سالها بعد در یه تماس تلفنی که با من داشت از کمیسیون تلفیق مجلس، من به ایشون گفتم من سالها قبل به شما تو جلسه گفتم که توزیع یارانه خطرات فراوان داره، شما اون زمان گوش ندادید، حالا الان افتادید تو چاله‌ای که دیگه هم نمیتونید به این راحتی از توش در بیایید. به توزیع یارانه مثلا نفری 50,000 تومان در کوتاه مدت اثر تسکینی داره. یه خانواده 5 نفره 5 تا 50,000 تومان میگیره، میشه 250,000 تومان. اولش که میدادن پولی بود برای خودش، ولی بلافاصله این پول در اقتصاد آثار تورمی ایجاد میکنه، به طوری که بعد از 6 ماه، 1 سال، 2 سال ارزشش انقدر کم میشه که دیگه درآمدی که شما از این طریق پیدا میکنی تقریبا میره به سمت صفر، یعنی از نظر قدرت خرید. ولی از اون طرف تورم چون میره بالا، هزینه های شما بسیار بسیار افزایش پیدا میکنه. یعنی مثلا اگر در آغاز پرداخت یارانه یه خانواده 5 نفره 250,000 تومان خودش درآمد داشت، بعد یه دفعه 250,000 تومان بهش میدادن که دادن یارانه، یک دفعه درآمد این دو برابر شد. در آن قدرت خریدش چقدر شد؟ دو برابر شد. ولی یک سال بعد تورم 50% این قدرت خرید رو از بین میبره، حالا با کم و زیادش، این ضروری نیست ولی معمولا اینطور. یک سال بعد، دو سال بعد 50% این قدرت خرید میره، در نتیجه 500,000 تومانی که این آقا حالا میگیره قدرت خریدش معادل 250,000 تومان قبلی میشه. ولی این آثار تورمیش متوقف نمیشه، این آثار تورمیش باقی میمونه. چرا؟ چون دولت بخش زیادی از توانایی های اقتصادی خودشو مجبوره بذاره تو اینجا و بعد تو بخشای دیگه نمیتونه کار بکنه، چون نمیتونه اونجا تورم خودشو نشون میده. همین اتفاقی که افتاد، یعنی وقتی که در دولت قبلی میخواستن یارانه بدن، یه دفعه تمام بودجه ها قفل میشد، چون باید یه حجم وسیعی پولو بین مردم توزیع میکردن. تمام وزارتخونه ها با بحران مواجه میشدن تا این پول جمع‌آوری بشه و بدن به مردم. چون این که پول که زایده نمیشه، همینطوری خلق نمیشه که، یه پولیست در دست مردم، یه قدرتیست در مجموعه کشور. خب این باعث میشه تورم میره بالا. بعد این آقا بعد یه مدتی 500,000 تومان میگیره، یعنی دو برابر 250,000 تومانی که قبلا میگرفت، ولی قدرت خریدش یک دوم میشه، چون تورم داره ادامه پیدا میکنه. و این اتفاق افتاد، یعنی اینا اتفاقی بود که در گذشته افتاد. البته بعد تلاش کردن این تورم رو کنترل کنن که یکی از مشکلات جدی کنترل تورم بوده، چون تورم کنترلش دستوری که نیست. مثلا ما دستور بدیم از این ماه تورم کنترل بشه، اینجور که نیست. این یه ابزارهایی تو اقتصاد باید به کار گرفته بشه تا این تورم کاهش پیدا بکنه. مثل بدن میمونه، شما یه بیماری که داری، درد زیادی داری، تب بالایی داری، یه مسکن میخوری دردت آروم میشه، تبت آروم میشه، فکر میکنی خوب شدی، بعد سرحال میشی، شروع میکنی به فعالیت. چون فعالیت زیاد میکنی بدنت ضعیف میشه، اون میکروب ها که از بین نرفتن، اون میکروب ها در بدن شما قوی تر میشن، دوباره بر میگرده با شدت بیشتری. شما دیگه این دفعه اون مسکن قبلی رو که میخوری اصلا اونقدر اثری که دفعه قبل داشت نداره، چون مسکن درمان که نیست. حالا توزیع مستقیم یارانه، همچنان که عرض کردم، در کوتاه مدت مسکنه، در دراز مدت اصلا آفته. کسی دائم مسکن بخوره این بیماریش که خوب نمیشه، دائم بیماریش افزایش پیدا میکنه، منجر میشه به نابودیش اگر رای بیماری رو درمان نکنه. اصلا حالا این داستان قرار چه بود اون بماند. ببینید با این یارانه اصل ایدش درسته، به شرطی که نوع اجراش درست باشه. اون مطلب بود که یه عده‌ای هستن که به هر حال ما باید به اینا کمک فوری بکنیم، خب مجبوریم اینا رو کمک کنیم. اما همه نیاز نبود، بله، اما حالا دیگه بماند چرا این اتفاقات میفته. حالا ببینید بحث دیگه وار، من گفتم من نمیخوام وارد بحث سیاسی بشم، من اصلا کاری ندارم من بیرون چه اتفاقی میفته، بحث علمیه. حالا ما اگر مثال میزنیم فقط مثال، به هر حال بگذاریم. بعد بحث یارانه، ببینید از اون بحثای بسیار بسیار خطرناک از اولم بود، چون این یه بحثیه. ببینید شما الان میگید که ما مثلا تورم رو از فلان نقطه به فلان نقطه منتقل کردیم، این مردم که نمیفهمن معنای این چیه، فکر میکنه معناش اینه که یعنی کالا تو بازار ارزون شده، این که معناش نیست. شما وقتی میگی تورم مثلا 40% و من تبدیل کردم به 5%، معناش این نیست که کالا ارزون شده، یعنی با اون سرعتی که داشت افزایش پیدا میکرد به اون سرعت افزایش پیدا نمیکنه، ولی هنوز داره افزایش پیدا میکنه. مردم میان کو بابا کجا ارزون شده، این که هنوز گرونه. خب بله گرونه، این که نگفت تورم منفی که نگفته کردیم، نگفته از اون وریش کردیم، که ما که تا هیچ کس ادعا نکرد تورم منفی کردیم، چون تو اقتصاد اینا میگن اصلا تورم منفی ضرر داره. این طرفش هم هست، مثلا توی اقتصادهای دیگه اینا نمیذارن تورم منفی بشه، چون میگن تورم منفی آثار شدید منفی اقتصادی داره. حالا این یه داستانی است تو خودش توی اقتصاد. خب این میگه کنترلش کردیم، مردم که اینو متوجه نمیشن، نمیبینن که یعنی چی کنترلش کردیم. ولی الان شما تو جیبت 50,000 تومنه، یه 50,000 تومنی دیگه بهت میدن، اینی میبینی، آه به به چه 50,000 تومن قشنگی، اینی میبینی. و چون این اینجوری راحت دیده میشه، خب این خوشش میاد آدم، این مفیده بالاخره، به خصوص در دمادم انتخابات ها این خیلی اهمیت پیدا میکنه، چون تأثیر مستقیم میذاره توی آراء مردم. این بحث اینه. حالا دیگه اینجا که میرسه دیگه همه محاسبات اقتصادی و همه معادلات علمی میره کنار، این مطرح میشه که آقا اگه قراره مثلا این اتفاق بیفته این رأی ما بگیریم این کارو بکنیم دیگه، اون وقت تموم میشه مسئله، عوض میشه.
نه بدین
که بله اینا همش بستگی داره به این که، البته حالا تو نظام ما میگیم خب الان میرسیم، حتی شهید سعد اگر امروز دیگه وقت ما گذشت، ببین تو بحث توازن اقتصادی، حالا من فقط یه اشاره کنم، تو بحث توازن اقتصادی که یک بحث دیگری است که آقای سعد مطرح کرد، چون آقای سعد اینجوری که ما تفکیک کردیم تفکیک نکرده، مفاهیمش یه کمی درهمه از نظر ما، یه بحثی داره تحت عنوان توازن اقتصادی. تو بحث توازن اقتصادی بعد از اینکه توازن رو بحث میکنه، بعد میگه حالا دولت چگونه این توازن رو میخواد تحقق ببخشه، اون وقت اونجا سه تا مطلب رو مطرح میکنه.
خب حالا اونا رو که نگاه کنیم به یه این نتیجه میرسیم، حالا کلیش، حالا الان دیگه گذشت وقت، که اسلام برای اینا به تعبیر من، حالا شهید صد تعابیر دیگه داره، به تعبیر من برای اینا یه نهادهایی رو در نظر گرفته که این نهادها همونطوری که ما تو بحث نظام میگیم نهادهای غیر وابسته به شرایطه، در شرایط این نهادها شکلشون تغییر میکنه، ولی یه نهادهای کلانی هست، یه نهادهای جهان شمولی هست که حالا آقای صد بعضی از اینا رو واقعا مطرح کرده. البته خودش عرض کردم چون نظریه اندیشه مدون نداشته، یعنی من یقین دارم اگر اون زمان نظریه اندیشه مدون برای صد مطرح بود، ایشون اقتصاد اونا رو خیلی زیباتر میتونست بازنویسی کنه و مطرح کنه. بله، به هر حال این آقای صد اونجا یه بحثی میکنه که روی اصطلاحات ما یه نهادهای جهان شمولی رو اسلام مطرح کرده که این نهادهای جهان شمول وقتی میاد توی شرایط، توی به اصطلاح سازوکار، تبدیل میشه به نهادهای موقعیتی، که حالا این که چه شکلی ما مثلا فرض کنید ثروت‌های عمومی رو که مال مردمه استفاده کنیم برای مردم، این دیگه شکلش بستگی پیدا میکنه به شرایط. حالا یه نهادهای کلی هست البته تو نظام که بعد بهش اشاره میکنیم. بله، حالا امروز وقت ما گذشت. من باز تأکید میکنم به دوستان این بحث‌های آقای صد رو تو اقتصاد اونا ببینید. واقعا این بحث آقای صد با اینکه نگاه نظریه اندیشه مدونی نیست، اما به خصوص اگر دوستان این کتاب رو ببینن، حالا من میخواستم این کار رو بکنم نشد، هنوز این مقدماتش فراهم نشد، من میخواستم این کتابایی که در زمینه اقتصاد نوشته شده رو دوستان بینشون تقسیم کنیم و هر یک از دوستان اون کتاب رو ببینه، با نگاه نظریه اندیشه مدون اون مفاهیمی رو که مطرح کرده طبقه بندی کنه. حالا اون کار رو نمیخوایم بکنیم، همین کتاب اقتصادونای شهید صد که در واقع به تعبیری که قبلا بارها گفتیم قرآن اقتصاد اسلامی محسوب میشه، همین کتاب رو ببینید، با نگاه نظریه اندیشه مدونی ببینید که آقای صد چطور بعضی جاها مبانی، بعضی جاها اهداف، بعضی جاها عناصر نظام، بعضی جاها حتی عناصر سازوکار رو مطرح کرده، البته خودش اینا رو تفکیک نکرده، ولی ایشون مطرح کرده، تو ذهنش بوده این مفاهیم به یک شکلی، ولی این سازمانی که باید پیدا نکرده بوده، و این خیلی کمک میکنه به این که تو حوزه اقتصاد ما بتوانیم جاهای خالی که باقی میمونه بعد از ساماندهی این مفاهیم رو پیدا بکنیم. خود نحوه کشف ایشون نسبت به این مفاهیم به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه، و ایشون البته بعضی جاها واقعا همونطوری که خودش هم در مقدمات اقتصاد اونا گفته، قبلا هم ما تو روش شناسی بحث کردیم، با مشکلات جدی مواجه بوده تو این راه، که حالا بعضی جاها میبینید، حالا امروز فرصت نشد میخواستم بخونم بعضیشو، که مثلا ایشون به روایت ضعیف تمسک میکنه چون روایت معتبر پیدا نمیکنه، ولی چون این روایت ضعیف و مثلا صاحب وسائل بهش فتوا داده، عنوان باب قرار داده، خود همین رو میگیره که به اعتبار فتوای صاحب وسائل، چون یه مبنایی داره ایشون تو روش شناسیش توضیح دادیم ما قبلا، که بر اساس اون یه فتوای قابل قبول که پیدا بشه این رو به عنوان یک عنصر اسلامی تلقی میکنه، از اون روش استفاده میکنه، یا حتی میاد برای معید فتاوای اهل سنت رو به کار میگیره، چون ایشون در تأمین ادله برای بعضی از این بحثا با مشکل مواجه میشه. حالا این رو هم مطالعه بفرمایید اگر فرصتی کردید، به خصوص تو تعطیلات کمک میکنه به اینکه کار ساده تر ادامه پیدا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.